بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الخامس في خاصة السمع. وإذ قد تكلمنا في أمر اللمس والذوق والشم فبالهریه أن نتكلم في أمر السمع. یعنی بعد از اینکه اون سه مطلب رو گفتیم مناسبه که درباره سامعه صحبت کنیم. فنقول إن الكلام في أمر السمع يقتضي الكلام في أمر الصوت وماهيته. اگر بخوام درباره سمع بحث کنیم باید درباره صوت و ماهیت صوت هم بحث کنیم، چون صوتی که به وسیله سمع شنیده میشه. پس ما به این مناسبت وارد بحث در صوت میشیم و مناسب صوت هم صدا هست، لذا در آخر این فصل صدا را هم مطرح میکنیم. وقد یلیق و بذالک الکلام فی صدا، مناسب بحث صوت کلام در صدا هست. صدا انعکاس صوته، وقتی که صوت به یه جایی میخوره برمیگرده اون برگشت رو میگن صدا. مثلا تو یک محل کوهستانی اگه کسی یه فریادی بکشه میبینه که صدا رفت دو مرتبه برگشت، اون رفتش میشه صوت، برگشتش میشه صدا. این صدا رو در صفحه 75 همین کتاب شروع میکنیم، اما فعلا تا صفحه 75 بحثمون در صوته و در بین همین بحثایی که در صوت داریم مسئله سمع هم مطرح میشه. ایشون برای صوت و سمع دو بحث جدا قرار ندادن، همه رو مخلوط کردن اینجا. اما در مباحث و مباحث مشرقیه و همچنین در اسفار مبحث صوت از مبحث سمع جدا شده، که البته به جای مناسب میرسیم توضیح میدم. در اسفار درباره صوت جلد چهارم صفحه 97 به بعد بحث شده. در مباحث مشرقیه درباره صوت جلد اول صفحه 305 به بعد بحث شده. اما درباره سمع در اسفار جلد 8 صفحه 169 به بعد، در مباحث مشرقیه جلد 2 صفحه 283 به بعد بحث شده. اونا بحثا رو جدا کردن ولی ایشون جدا نکرده. 283 مباحث مشرقیه جلد 2 283 بحث سمع. اسفار جلد 8 صفحه 169 به بعد. خب ایشون میخوان الان وارد بحث صوت بشن. درباره صوت میفرمایند که صوت امری نیست که قائم از ذات باشه و موجود ثابت الوجود باشه. امر قائم از ذات رو دو جور میشه معنا کرد، یکی این که جوهر رو میگیم قائم از ذات، به این معنا که قائم به شیء دیگه نیست. پس اگر بگیم صوت قائم از ذات نیست یعنی جوهر نیست، یعنی عرضه. یکی این که بگیم قائم از ذاته مثل مجرداته که ثبات داره، موجود ثابته، موجود ممتده. در این صورت اگر بگیم صوت ثبات و امتداد نداره معناش اینه که موجود دائمی نیست، موجود همیشگی نیست، گذراست. منظور ایشون ظاهرا همین دومیه. منظورشون این نیستش که صوت جوهر نیست، عرضه. به شهادت این که نگفتن امرن قائم از ذات و موجودن ثابت الوجود، واو نیوردن. از این که موجودن رو بدون واو به دنبال امرن قائم از ذات آوردن معلوم میشه که موجودن ثابت الوجود رو تفسیر امرن قائم از ذات قرار دادن، و موجودن ثابت الوجود همون موجود مجردی رو که امتداد وجودی در بستر زمان داره شامل میشه. پس امرن قائم از ذات هم همون باید باشه. وقتی نفی میشه معناش اینه که صوت دوام نداره، ثبات نداره. خب صوت دوام نداره، ثبات نداره، باز دو معنا داره. یکی این که مثل بیاض نیست، مثلا بیاض به حد خودش دوام داره، وقتی که بیاض بر دیواره دیگه گذرانی ثابته، اما حرکت اینطور نیست، تکلم اینطور نیست، زمان اینطور نیست، تدریجی، امتداد نداره، ثبات نداره. این یک معنا برای اینکه صوت ثبات نداره. صوت ثبات نداره یعنی مثل حرکت میمونه، سیاله. یه معنا اینکه ثبات نداره یعنی بی زمان نیست، قدیم نیست، بلکه حادثه. مراد مصنف از اینکه ثبات نداره همین دومیه، یعنی صوت حادثه، اینطور نیست که یه امر قدیمی باشه. شاهد این مطلب اضرابیست که دارن که میگن بله صوتو خط هشتم یا آخر هفتم و هشتم، بله صوتو بینون واضحون من امرهی انهو امرون یهدوز، که این اضرابی که میکنند و در بعد از بل حدوث رو مطرح میکنند، معلوم میشه که قبل از بل داشتن عدم حدوث رو نفی میکردن. قبل از بل عدم حدوث نفی میشد، پس لیسه یعنی اینطور نیست که این صوت امر ثابت یعنی امر قدیمی باشه، بلکه امر حادثه. پس خلاصه این عبارت بسیار سنگینی که ایشون در اینجا آورده اینه که میخواد بگه که صوت یه امر قدیمی نیست، یه امر حادثه، پس باید دنبال محدثش گشت. بعد وارد محدثش میشه، بحث میکنن در اینکه محدثش چیه و خودش چیه. این عنوان بحث بود که تونستیم در این عنوان فقط این مطلب رو بفهمیم که صوت یه امر قدیمی، موجود قدیمی نیست که مبدع زمانی نداشته باشه، اول نداشته باشه، بلکه اول داره، حادثه. خب فنقولو ان الصوت لیس امرا قائم الذات موجودا ثابت الوجود. اینا رو توضیح دادن، امر قائم الذات نیست، یعنی موجود ثابت الوجود نیست که بتونیم در او تجویز کنیم آنچرا که تجویز میکنیم در بیاض و ثبات و شکل من احکام ثبات. آنچه که در اینها تجویز میکنیم احکام ثباته. صوت اینطور نیست که بتونیم درش احکام ثبات رو تجویز کنیم. حالا احکام ثبات رو توضیح میدن. الا ان یصح فرضه ممتد الوجود، به طوری که بتونیم فرض کنیم صوت را ممتد الوجود. گفتن ممتد الوجود نباشه یعنی تدریجی باشه مثل حرکت، این منظورش نیست. ممتد الوجود نباشه یعنی حادث باشه، قدیم نباشه. لذا پشترش خودشون میگن انهو مثلا لم یکن له مبدع وجود زمانی، اینطور نیست که براش مبدع وجود زمانی نباشه مثل قدیم ها، مثل موجودات قدیم که اونا مبدع زمانی ندارن. مبدع رو در اینجا توجه کنید به معنای فاعل نگیرید. مبدع وجود زمانی به معنای فاعل وجود نیست که بگید ما که فاعل وجود صوتیم یه موجود زمانی هستیم، اینو نگیرید. مبدع وجود یعنی ابتدای وجود زمانی، یعنی شروع وجود، یعنی حدوث. اینطور نیستش که مثلا بگیم مبدع وجود زمانی نداره یعنی حادث نیست. کما یسه و این فرض در غیرش، در غیر صوت میتونیم این فرض رو بکنیم. در غیر صوت مثلا در مجردات میتونیم این فرض رو بکنیم، فرضی صحیح. در غیر مجردات میتونیم بیاض و ثبات و شکل هم میتونیم این فرض رو بکنیم، ولی فرضی غلط. یسه و فرضش در بیاض و ثبات و شکل صحیحه، فرضش در مجردات هم صحیحه، ولی این اونچه که فرض شده در مجردات درسته، اونچه که فرض شده در بیاض و ثبات و شکل درست نیست، باید اثبات بشه که درست نیست. اما در صوت حتی فرضش هم درست نیست. چرا؟ چون برای ما بیینه، برای ما واضحه که صوت حادثه. اگر بیینه است که صوت حادثه، دیگه نمیتونیم فرض کنیم عدم حدوثش رو تا برای اثبات حدوث احتیاج به دلیل داشته باشیم. در بیاض و ثبات و شکل میتونیم فرض کنیم حدوث رو، عدم حدوث رو، تا برای حدوث احتیاج به دلیل داشته باشیم، چون اونجا بیان نیست. اما در صوت بیانه، وقتی میبینیم هی جزءش باطل میشه، جزء بعدیش وجود میگیره، مثل حرکت میمونه، در اون دیگه احتیاج به اثبات حدوث نداریم، حدوثش برامون بیانه. خب تا اینجا عبارت رو دیدیم که دو پهلو معنا میشد قسمتایش، به هر پهلوش من اشاره کردم. قائم الذات دو جور معنا شد، فرضه ممتد الوجود دو جور معنا شد، مبدأ وجود زمانی دو جور معنا شد. فقط به خاطر بل صوت بیانون واضح من امرهی که مصنف میگه، تمام اون سه لفظ به یک معنا اختصاص داده شد، یعنی مشخص کرد که مرادش از این الفاظی که دو پهلو دارن یک پهلو، هر دون اون یکی دیگه نیست. بل صوتو بیانون واضح من امرهی، واضح است که انهو امرون یحدث، حادثه. پس تمام این زحمتی که ایشون در این دو سه خط کشیده اینه که میخواسته اثبات کنه وجود صوت امر دائمی نیست، امر حادثه. خب حالا که حادثه، چه چیزی رو او رو حادث میکنه؟ وارد این بحث میشه. میگن که وقتی این صوت میخواد حادث بشه، از کوبیدن یا از کندن شدید حادث میشه. یعنی در هر وقت که صوتی بخواد باشه، میبینیم کندنی هست، کوبیدنی هست. مثلا این یک مطلب. مطلب دوم این که میبینیم تموج هوا هست، هوا به شدت فشار بر هوا فشار وارد میشه و هوا موج برمیداره. پس در هر وقت که صدا حاصل میشه، دو امر حاصله، یکی کوبیدن یا کندن، دوم تموج هوا. خب حالا میخوایم بحث کنیم که صوت عبارت است از همون کوبیدن و کندن که امر اوله، یا عبارت است از تموج هوا که امر دومه، یا هیچ کدوم از این دوتا نیست بلکه متولد از اینا. مقدمتا گفتیم که صوت حادثه، بعد وارد شدیم به این که این صوت در وقتی که حادث میشه همراه با ایناست، نمیدونیم خود ایناست یا متولد از ایناست، باید بحث کنیم. گروهی گفتن صوت عبارت است از همون کندن و کوبیدن، اینو ایشون مطرح میکنه و رد میکنه. گروهی گفتن صوت عبارت است از همون تموج هوا، اینم مطرح میکنه، باز رد میکنه. بعد نتیجه میگیره که صوت حاصل از ایناست، پس صوت حادثی است که اینها محدثش هستن، اینطور نیست که صوت عبارت از اینها باشه. این بحث صفحه بعد تا پایین صفحه 71 تا آخر صفحه 71 طول می‌کشه. پس توجه کنید که نحوه بحث چطور شد. ابتدا ثابت شد که صوت حادثه، بعد رفتیم دنبال اون چه که محدث صوت به قول ما یا عین صوت به قول دیگران. دیدیم که وقتی صوت حاصل میشه قرعی هست، و یعنی کوبیدن، قلعی هست یعنی کندن، همچنین تموج هوایی هست. حالا خواستیم ببینیم که این قرع و قلع صوتن یا نه، اون تموج هوا صوته یا نه. اگر ثابت شد که این دوتا هیچ کدوم صوت نیستن، ثابت میشه که صوت متولد از این هاست و مدعای ما همینه که باید اثباتش کنیم. حالا ایشون وارد اون بحث اول میشن، یعنی قرع و قلع و توضیح میدن، کندن و کوبیدن رو توضیح میدن که چطور اینا تولید صوت میکنن، به قول ایشون تولید صوت میکنن. میفرمان که قلع و قرع دو قسمند، یکی خفیف و یکی شدید. خفیف ایجاد صوتی که به گوش برسه و حاسه انسان درک بکنه نمیکنه، ایجاد چنین صوتی نمیکنه. اما شدید ایجاد صوت میکنه، صوتی که به گوش میرسه. اگر اون عضوی که روش کوبیده میشه مقاومت بکنه، کوبیدن شدید میشه و صوت تولید میشه. اگر اون جسمی که از جسم دیگه کنده میشه در هنگام کندن مقاومت کنه و حاضر نشه از اون جسمی که بهش چسبیده کنده بشه، باز قلع کندن شدید میشه و صوت تولید میشه. اما اگر قرع یعنی کوبیدن خفیف باشه، مثلا ما بر پنبه بکوبیم، اینجا صوت حاصل نمیشه. یا اگر لعل خفیف باشه ما از پنبه بکنیم، اونم خیلی یواش بکنیم، نه با تندی و با سرعت، صدا حس نمیشه. اگه با سرعت بکنیم باز ممکنه صدای حس بشه. پس در درع و قلع شدت لازمه. اگر شدت حاصل بود صوت شنیده میشه و الا شنیده نمیشه. خب بینون واضحون من امر صوت که انهو امرون یحدث، و بینون که انهو لیس یحدث الا ان قلع کندن و قرع کوبیدن. اما القرع فمثل ما مثل ما تقرع سخرتا او خشبتا فیحدث صوتون. قرع مثل این است که تو بکوبی سنگی را یا چوبی را، یعنی بکوبی، این عبارت دو جور معنا میشه، هر دو جورش هم درسته، بکوبی بر سنگی یا بر چوبی به وسیله کوبنده ای، یا نه بکوبی سنگی یا چوبی را بر شیء دیگری، در هر دو صورت درسته. فیحدث صوتون، صوت حادث میشه. اما القلع فمثل ما یقلع، فمثل ما یقلع احد و شقه مشقوقن عن الاخر. قلع مثل این است که کنده شود یکی از دو شق اون جسمی که دو شق داره. مثلا این کاغذ دو شق داره، البته دو شقش هر دو فعلا به هم چسبیده، بعد که شما میکنید یک شق از شق دیگه، یک شق از این مشقوق یعنی واجد و شده این رو شما از شق دیگر جدا میکنید. وقتی یک شق از شق دیگر جدا کردین قلع صورت میگیره، کندن صورت میگیره. پس مشقوق یعنی شیئی که دارای شق باشه، حالا چه دو شق چه سه شق، فعلا دو شق حداقل باشه. وقتی میکنید یک شق از شق دیگه جدا میکنید، هر دو شق به هم چسبیده، الان تشکیل یک واحد داده، اما دارای دو شق بالقوه است. شما شقی رو از شقی میکنید. اما القلع فمثل ما یقلع لا ما یقلع احد و شقی مشقوق عن الاخر، یکی از دو شق اون واجد و شقین، یکی از دو شقش از دیگری قلع بشه، کنده بشه، در این صورت قلع صورت میگیره. که خشبتین تنهی علیها، که خشبتین تنهی علیها، یعنی خشبهی که قصد میکنی اون خشبه رو. یا خشبهی که روی میاری به اون خشبه، هر دو جور معنا شده، انها باب افعال هر دو جور معنا شده، در وقتی که با علا متعدی بشه، در وقتی که بعدش علا بیاد. یکی گفتن که به معنای رو آوردنی که قصد کردن، روم که خشبه ای که تو قصد میکنی او را و روم میاری به او، برا به ان توین احد شقه ها ان الاخره طولن، برای این که توین جدا کنی یکی از دو شقش رو از دیگری در طول، میخوای از طول جدا کنی، با تبر از وسط میزنی دو شق میشه صدا میکنه. ولا تجد ایزن، خب پس ثابت شد که حدوث صوت به قرع و قلع بستگی داره. اما آیا مطلق قرع و قلع یا نه؟ میگن نه، مطلق کافی نیست، بلکه باید شدید باشه، خفیف به حس نمیاد. ولا تجد ایزن مع کل قرع صوتا، تو نمیابی با هر قرعی صوتی، نه که صوت حاصل نمیشه، صوت حاصل میشه، اینقدر خفیفه که تو نمیابی. ولا تجد ایزن مع کل قرع صوتا، با هر کوبیدنی صدا نمیابی. فإن قرأت جسما کسوف بقرع لین جدا، اگر تو بکوبی جسمی رو مثل پشم با کوبیدن یواش، هم که خود جسم مقاومت نمیکنه، کوبیدن هم کوبیدن یواشه، در این صورت لم تو حس صوتا، یا لم تو حس، تو حس نمیکنی صوتی را، چون لم تو حس بد باشه. فإن قرأت لم تو حس، تو حس نمی کنی صوتن، چون اگر لم تو حس بود صوتون نای فایلش می شد، باید صوتون خونده می شد، این صوتنه، ولی می شد لم تو حس خونده می شد. ببینید میگه لم تو حس، تو حس نمی کنی. نمیگه صوت نیست، میگه هست اما تو حس نمی کنی. بل یجب ان تکون للجسم الذی تقرعه مقاومت ما، واجب است که برای اون جسمی که تو میکوبیش مقاومتی باشد تا این مقاومت باعث بشه که اون کوبیدن شدید بشه و وقتی کوبیدن شدید شد صوت حس میشه، صوت تولید شده حس میشه. واجب است که جسم مقاومت کند و ان یکون للحرکت التی للمقروع به الی المقروع عنف صادم، و باید بوده باشد برای حرکتی که مقروع به یعنی اون آلت کوبیدن به سمت مقروع دارد، برای چنین حرکتی باید شدتی باشد صدمه دهنده، صدمه زننده. این کوبه وقتی مثلا بر طبل کوبیده میشه صدمه بر طبل وارد میکنه و با شدت بر طبل وارد میشه. مقروع انبه که این کوبه است به سمت مقروع که اون طبل حرکت میکنه با شدت. نسخه دیگه داریم اینطور، و ان یکون و ان تکون الحرکتو، اینجا داشتیم ان یکون للحرکت، در نسخه دیگه داریم و ان تکون الحرکتو التی للمقروع به الالمقروع انیفن صادما، باز نسخه اینجا انیفن صادما داریم. ان تکون الحرکتو انیفن صادما، حرکتی که مقروع به سمت مقروع به به سمت مقروع داره، تکونو انیفن صادما یعنی شدیدن شدید باشه، شدید صدمه زننده باشه. هر دو نسخه درسته. اگر چنین باشد که جسم مقاومت بکند و حرکت شدید و عنیف باشه، فهوناکه یو هست، صوت حس میشه. این در مورد قلع بود، در مورد قلع یعنی کندن هم همینطوره، باید شدت باشه. و کذالک ایزن ازا شققت شیئن یسیرن یسیرا، اگر چیزی رو تو کم کم بکنی نه با سرعت، و کان شیئ لا صلابت له، اون شیئی هم که داری میکنی صلابت نداشته باشه، سفتی و محکمی نداشته باشه، مثل پنبه باشه. ببینید دو شرط میکنه، یکی این که سرعت نداشته باشی یسیرن یسیرن بکنی، یکی این که اون شیئ صلابت نداشته باشه. هر کدوم از این دوتا منتفی بشه صوت حس میشه. اگر صلابت داشته باشه ولو یسیرن یسیرن هم بکنی صدا حس میشه. اگر صلابت نداشته باشه مثل پنبه باشه یهو بکنی بازم صدا حس میشه. در صورتی که این دوتا باشن، اولا یواش یواش بکنی سرعت نداشته باشیم، ثانیا اون جسم صلابت نداشته باشه، در این دو حالت لم یکن للقلع صوتون، البته قلع صوتی نداره. در اینجا دیگه نگفت حس نمیشه، گفت قلع صوت نداره. خب این ولقرع به ما هو بقرع تتمه این مطلبه، توضیحی است برای مطلب، چیزی جدیدی نیست. ایشون میگه که قرع به ما هو بقرع اختلافی نداره، در اون شدید هم قرعه، در این خفیف هم قرعه، اون شدت و خفتش رو اگه بذارید کنار قرع به ما هو بقرع نیمونه، اختلافی توش نیست. در قلع شدید و خفیف هم اگر خفت و شدت رو بذارید کنار قلع به ما هو بقرع نیمونه، قلع به ما هو بقرع هم اختلافی نداره. اختلاف به شدت و خفته، اختلاف به شدت و خفته. حالا ما که داریم برای شما توضیح میدیم که چه نوع قرعی میخوام چه نوع قلعی میخوایم، داریم با همین وسیله اختلاف مختلفش میکنیم، یعنی به شدت و خفت میگیم، میگیم این قلع به درد نمیخوره، ایجاد صوت نمیکنه یا صوتش حس نمیشه، ولی این قلع ایجاد صوت میکنه. اختلافی که میذاریم ما بین قرعن و قرعن به ما هما قرآن نیست، اختلاف بین قرعن و قرعن به ما ان احد هما شدیدون و الاخر و خفیفون هست. ولقرعو به ما هوا قرعن لا یختلف، ولقلعو ایزن به ما هوا قلعن لا یختلف، یعنی با قطع نظر از اون امتیازا به ذات خودشون نگاه بکنیم فرقی بینشون نیست. زیرا احد هما یعنی قرع کوبیدن امساس، شما اون کوبه رو با طبل تماس میدید منتها با شدت، حالا یا با شدت یا با خفت امساسه، والآخر یعنی قلع کندن تفریق جدا کردن، این شق از اون شق جدا میکنید، و امساس چه خفیف باشه چه شدید باشه در امساس بودنش فرق نمی کنه، پس قهر هم در قهر بودنش فرق نمی کنه. تفریق چه شدید باشه چه خفیف باشه در تفریق بودنش فرق نمی کنه، پس قهر هم در قهر بودنش فرق نمی کنه. لکن امساس با امساسی مخالف است بالقوت و سرعت، یا با شدت یا با سرعت، و تفریق باز مخالف است با تفریق دیگر به مثل ذالک، اونم یا با شدت یا با سرعت. یعنی شدت و خفت یا سرعت و بود هست که اختلاف ایجاد میکنه، خود قهر و خود قلب با هم اختلاف ندارن. نه نه خیر، شدت قهر هم همون قهره، بله قهره، ولی ایشون میخواد بگه که قهر به ما هو و قهر اون که به شدت و خفتش توجه نکنیم یکیه، چون امساس در هر دو حالت حاصل میشه، یعنی چه خفیف باشه چه شدید باشه تماس مقروع به با مقروع حاصل میشه. فرق بینشون با شدت و ضعف، البته شدت و ضعف هم در همون کوبیدنه. بله این مطلب اول بود که رسیدگی به قرع و قلع بود. مطلب دوم رسیدگی به تموج، اون موجی که در هوا یا موجی که در آب حاصل میشه. البته وسیله شنیدن، واسطه شنیدن اون هواست یا آبه، لذا ایشون تموج در هوا و آب رو مطرح میکنه، ولی بعد میگه انحصار به اینها نداره، ممکنه مثلا اتر هم هست که اونم میتونه صدا رو برسونه، ما منحصر به اینها نمی کنیم. چون این دوتا رو یافتیم لذا مبحثمون رو بر همین دوتا پیاده میکنیم، و الا منظورمون نیست که اینا اختصاص دارن و منحصرن. ایشون اینطوری شروع به بحث میکنه، میگه وقتی شما میخواهید جسمی رو بر جسمی بکوبید، اون جسمی که فرود میاد که منتقل است میخواد بر جایی از اون جسمی که منتقلون الیه یعنی مقروعه وارد بشه، اون جسمی که مقروعون بهه که میخواد فرود بیاد میخواد یه مکانی از اون جسم مقروع رو پر کنه. در این مکانی که این آلت کوبیدن این مقروع میخواد فرود بیاد و پر کنه، قبلا یه جسم دیگری به نام هوا یا آب وجود داشته، پس این جسم مقروعون به باید بیاد اون جسم دیگر رو کنار بزنه و خودش جاش بیاد. هوا رو باید بزنه کنار یا آب رو بزنه کنار، خودش بیاد جای او و روی مقروع قرار بگیره. پس همیشه در این حالت قهر ما جسمی رو قبلا روی مقروع داشتیم، این مقروع به که میاد به سمت مقروع تا مکانی از مقروع رو پر کنه، باید جسمی رو که در اون مکان وجود داشته باشه کنار بزنه. این در قلع. در قلع چی؟ در قلع قبلا خود همین جسمی که الان میخواد جدا بشه مکانی رو پر کرده بود. مثلا فرض کنید که این قسمت از درخت با اون قسمت دیگه به هم چسبیده بودن، قسمت یمین این درخت الان میخواد از قسمت یسار این درخت جدا بشه، قسمت یمین یه مکانی رو پر کرده بود، حالا میخواد اون مکان رو خالی کنه، جای این مکان خالی شده یه چیز دیگه میاد، یه جسم دیگه میاد به نام هوا یا به نام آب. پس در قهر اون شیء جدا شد، در قهر اون شیء کوبنده چیزی میخواد، جایی میخواد، لذا جسمی رو که قبلا در اونجا بوده کنار میزنه. اما در قلع این جسم کنار رفته جای خودش رو خالی میکنه و جاشو به جسم دیگه میده، علا ای حال سر و کار داره با جسم دیگه، چه قلع باشه چه قلع باشه، اون جسم دیگه هواست، اون جسم حتما باید رطب باشه، چون اگر رطب نباشه این کوبه چطوری میتونه اونو کنار بزنه، اون شکلی که جدا میشه چگونه وقتی جدا شد اون جسم دیگه جاشو پر میکنه. اگر رطب باشه مثل هوا یا آب، خب خودش میاد جای این درخت قسمت از درخت شکنده شده قرار میگیره، یا خودش کنار میره با کوبیدن کوبه میاد سر جاش قرار میگیره. اما اگر جامد باشه، رطوبت نداشته باشه، مقاومت میکنه، کنار نمیره. بنابراین اون جسمی که جا خالی میکنه تا کوبه بیاد، یا جای اون مغلوع رو پر میکنه، حتما باید رطب وارد باشه و هو الهوا یا آب. تا اینجا دو مطلب اثبات شد. یکی این که جسمی باید جا خالی کنه در قرع، یا جسمی باید جای مغلوع رو پر کنه در قلب. این یه مطلب. مطلب دوم این که اون جسمی که میخواد جا خالی کنه یا جا پر کنه، حتما حواس یا آبه. بعدم اینجا میگن منحصر به این دوتا نیست، اگه چیزی هم پیدا کردن چیز دیگه است. ما چون این دوتا رو پیدا کردیم میگیم این دوتا. این دو مطلب. مطلب سوم اینه که این هوایی که جا خالی کرده در قرع، یا جایی رو پر کرده در قلب، فشاری رو احساس کرده، با فشار وارد اون جای خالی شده، یا با فشار از اون جایی که داشته کنار رفته، بر اثر این فشاری که به این هوا یا به این آب آمده تموج حاصل شده. توجه کردین که الان این همه این سه مطلب رو که گفتیم برای این بود که بگیم هوا موج پیدا کرده یا آب موج پیدا کرده. پس خلاصه این شد که در قلع و در جسمی کنار میره یا جانشین مغلوب میشه، و چون این جسم رطب است و چون رطوبت داره باید عبارت از هوا یا آب باشه. این جسمی کنار رفته حتما باید رطوبت داشته باشه، پس باید آب باشه یا هوا باشه. و بعد به این ترتیب ثابت میشه که این جسم کنار رفته یا جا گرفته در مکان اون مغلوع فشار احساس کرده، به قول ایشون زقت و فشاری برش وارد شده و در نتیجه موج پیدا کرده. به این ترتیب حالا در اثر موج صدا به وجود میاد یا خود همون موج صداست، این بحثیست که باید مطرح کنیم فعلا. پس بحث قبلیمون این بود که قلع و قرع رسیدگی بشه، این بحث دوم که از لعنا این آخرین خط شروع میشه رسیدگی به تموج هوا و آبه. و لعن کل سائر الى مماست شیء، یعنی کل منتقل، هر چیزی که منتقل می شود و می رود به این که مماس با شیء دیگر شود در قرع و کوبیدن. اون کوبه میاد تا مماس بشه با اون مغروع. فیجب ان یفرغ لنفسه، ان یفرغ لنفسه، واجب است که خالی کند اون کوبه، اون منتقل، برای خودش مکان جسم دیگر رو. جسم دیگر بعدا معلوم میشه که هوای آبه. مکان جسم دیگر رو باید خالی کنه، جسم دیگری که کان مماسن له، مماس بود با اون شی، یعنی با اون مغرو، قبلا به اون مغرو تماس داشت، حالا این مغرو اون به، این کوبه میخواد بیاد به مغرو تماس پیدا کنه، ناچاره که اون جسم از اونجا دور کنه. باید دور کند، خالی کند برای خودش مکانی رو. چرا خالی کنه؟ لینتقل اون سائر الیه، به این مکان، تا بتونه این سائر یعنی اون منتقل به این مکان منتقل بشه. تا وقتی چیز دیگه اون مکان رو پر کرده، این سائر نمیتونه تو اون مکان بره، باید اون چیز دیگر رو کنار بزنه بعد خودش بره جاش. این در قلب. و کل مغلوع، هر مغلوع ان شیء، هر چیزی که کنده میشه از چیز دیگری، اون هم قد فقط یفرغ مکانه، جای خودشو خالی میکنه. اون قسمتی از تنه درخت که کنده میشه و جدا میشه جاشو خالی میکنه، حتی یسار الیه، تا انتقال داده شود به اونجا. چی انتقال داده شود؟ همون جسم دیگر که هوای آبه، که بیاد جای اینو پر کنه. این مطلب اول بود که در هر کوبیدنی و در هر کندنی جسمی جا به جا میشه، جسمی جا به جا میشه. حالا جا به جا شدنش دو جوره، یا جا میده یا جا میگیره. حالا اون جسم چیه؟ اون جسم نمیتونه جامد باشه، چون اگه جامد باشه مقاومت میکنه، جا به جا نمیشه. اون جسم حتما باید رطب باشه، رطوبت داشته باشه. و هو الهوا قبل ما. این مطلب دوم. و هاذا الشیء الذی فیه هاذه الحرکات شیء رطب سیال لا محاله، باید رطوبت داشته باشه و سیال باشه، والا جا نمیده و جا هم نمیگیره. اما ماء و اما هوا. این دو مطلب. مطلب سوم اینه که این هوا که جا به جا میشه، اون آب که جا به جا میشه، چون با حرکت همراه موجی درش ایجاد میشه. حالا اگر حرکت شدید باشه موج شدیده، اگر حرکت خفیف باشه موج خفیفه. فتکون و معکل قرعن و قلعن حرکتون للهوا، یا ما یجری مجرى الهوا که آبه، یا اگر اتر اضافه کنیم اتره، اتر و ماه. حرکتی برای هوا هست. حالا این حرکت دو جوره، اما قلیلن قلیلن و برفقن، یا یواش یواش و با مداراست، حرکت خیلی یواشه، و اما دفعتن به قوته، علا سبیل تموجن و انجذابن، و یا دفعتن حاصل میشه این حرکت به سبیل موج یا به سبیل انجذاب. انجذاب در قرع هست که چیزی به طرف چیزی جذب میشه، اون وقت اون هوای بین حرکت میکنه، حرکت شدید پیدا میکنه، حرکت دفعی پیدا میکنه. به قوتن یعنی به شدتن، گفتیم اما قلیلن قلیلن و برفقن، و اما دفعتن به قوتن یعنی خلاف رفق، یعنی به شدتن. این به قوتن هم مربوط به تموج هم مربوط به انجذاب. علا سبیل تموج به قوت یا علا سبیل انجذاب به قوت. خب وقد وجب ها هنا شیئون لا بد ان یکون موجودن عند حدوث صوت. حالا معلوم شد که باید عند حدوث صوت چیزی موجود باشه و اون چیز تموجه، انجذابه. وقد وجب ها هنا شیئون که لا بد است که موجود باشد عند حدوث صوت، و اون چه که موجود میشه چیه؟ حرکت قویه از هوا یا ما یجری الهوا، حرکت قویه همون موجه. خب حالا تموم شد. دو مطلب رو ما تا حالا گذروندیم، یکی رسیدگی به قرع و قلع، یکی رسیدگی به تمواج هوا که هوا چطوری تمواج پیدا میشه، تمواج هوا چطوری پیدا میشه. حالا مبحث سومی که تا آخر این صفحه تون میکشه و اون اینه که صوت چیه؟ آیا اون قرع و قلع رو صوت میگیم؟ یا این تمواج هوا رو صوت میگیم؟ یا هیچ کدوم از این دو تا صوت نیستند؟ صوت حاصل از ایناست؟ حق سومیه که هیچ کدوم صوت نیستن، نه قرع و قلع به دلیلی که میگیم، نه تموج به دو دلیلی که میگیم، بلکه اون سومی یعنی حاصل از تموج. فیجب ان یتعرف حل صوت هو نفس القرع او القلع. باید بشناسیم بدونیم صوت خود قرع و قلعه، چنانچه بعضی ها گفتن او هو حرکت موجیت تعرج للهواء من ذلك، یا صوت عبارت است از یک حرکت موجیه که عارض بر هوا می شود، من ذلك یعنی از این قرع یا قلع، که صوت بشه عبارت از همون تموج. یا هیچ کدوم از این دوتا نیست، شیء ثالث، شیء سومی است، نه قرع و قلع و نه هم تموجه. حالا این شیء ثالث دو جوره، یا یتولد من ذلک از اون ما سبق که قرع و قلع یا تموج باشه متولد میشه، یعنی بعد از اینا به وجود میاد، او یقارنه، نه مقارنه اینا، که این البته قول دومه و ما قبولش هم میکنیم، قول سومه که ما قبولش هم میکنیم که میگیم یا متولده یا مقرونه، فرق نمیکنه، علی ای حال غیر از تموجه، غیر از قرع و قلعه. حالا اینو باید یجب ان یتعرف، حالا از این بعد شروع میکنیم به تعرف، بشناسیم. ایشون یک یکی رو مطرح میکنه، میگه قرع و قلع نمیتونن صوت باشن. چرا؟ چون صوت با حاسه سمع درک میشه، با هیچ حاسه ای غیر از سمع درک نمیشه، اما قرع و قلع رو میتونیم با حاسه دیگر هم درک بکنیم، پس قرع و قلع صوت نیستن، چون صوت فقط صوت چیزیست که فقط با سمع درک میشه. قرع و قلع با سمع درک میشن، با چیز دیگه هم درک میشن، پس قرع و قلع صوت نیستن. قرع و قلع شما میتونید به وسیله بصر هم حس کنید، منتها با توسط رنگ. بالاخره اون موجودی که میکوبه و اون موجودی که کوبیده میشه هر دو رنگ دارن، شما اون جسم رو به تبع رنگش دارید میبینید، خود جسم که نمیبینید، رنگش رو میبینید. پس جسم رو به تبع رنگش دارید میبینید. این جسم، این رنگه که میره بالا میاد پایین میکوبه رو اون، شما هر دو رو دارید میبینید. کوبیدن رو دید، کوبیدن دیده شد، ولی صداش رو نمیبینید، ولی خود کوبیدن رو میبینید. پس قرع و قلع قابل دیدنه و صوت قابل دیدن نیست. پس قرع و قلع صوت نیست. میبینید شکل، شکل ثانیه، به صورت شکل ثانی تنظیم میکنن که القرع و القلع قد یحسانه به حس دیگر و صوت لا یحسو به حس دیگر غیر از سمع. نتیجه میگیریم که پس قرع و قلع صوت نیستن. این دلیل برای این که قول اول مردوده. اما القلع و القرع فانهما یحسان بالبصر به توسط لون، این مقدمه، ولا شیء من الاصوات یحس به توسط لون، اینم مقدمه دوم. نتیجه فلیس القلع و القرع به صوت، شکل ثانی است که مقدمتینش اختلاف به کیف دارند و کبراش هم کلی، یعنی شرایط انتاج رو داره. بل این کان و لابد فسر و صوت، اگر ناچار باید قرع و قلعی باشن که واقعا باید باشن، اینا سبب صوتن، منتج صوتن، نه خود صوت. تمام شد، قول اول رد شد با این قیاس اقترانی. اما قول دوم به دو دلیل رد میشه. دلیل اول، قول دومی بود که حرکت موجی یعنی تموج عبارت از صوت باشه. این رو ما رد میکنیم به دو دلیل. دلیل اول تقریبا شبیه همون دلیلی است که برای نفی صوت بودن قرع و قلع گفتیم، یعنی اینم به صورت شکل ثانیه. میگیم تموج به لامسه حس میشه و صوت قابل لمس نیست، قابل نیست که با لامسه حس بشه، پس تموج صوت نیست. به صورت دیگه هم همینو میتونیم بیان کنیم. حس لامسه میتونه تموج رو درک بکنه، اما نمیتونه صوت رو درک بکنه، پس تموج صوت نیست. دو جور این قیاس رو میتونیم بگیم، ایشون هر دو جورش هم گفته، هر دو هم شکل ثانی هست، یعنی اختلاف مقدمت این دارن. بعد در این بین توضیحاتی هم دارن که بیان میکنن تموج چطوری با لامسه تماس پیدا میکنه و باعث ناراحتی برای لامسه میشه. میگن گاهی از اوقات میبینیم که صدای رد اینقدر قویه که لامسه یه حیوانی رو از بین میبره، لامسه گوشش رو از بین میبره و نتیجتا گوشش کر میشه یا بدنش رو حتی از بین میبره، ایجاد اذیت میکنه، یا نه تنها حیوان بلکه این تموج حتی بر موجودات غیر حی هم اثر میذاره. میبینیم که گاهی صدای رد که همون موج ایجاد شده به وسیله برخورد دو ابره، میبینیم گاهی جبال رو دک میکنه، دک کردن یعنی از هم پاشوندن به طوری که با زمین مساویش میکنه. گاهی صدای بوغهایی که در زمان قدیم در پای دیوارهای شهرها به صدا در میآوردن، حصنی و دیوار قلعه‌ای رو خراب میکرد و لشکر اجازه پیدا میکرد وارد شهر بشه، قتل و غارت کنه. صدا معلوم میشه که تموج داره، اما این تموج تموجی است که به صدا کار نداره، یعنی با گوش درک نمیشه، با لامسه درک میشه، با لامسه درک میشه. اینو بیان میکنن، بعدم میگن که صوت با لامسه درک نمیشه، نتیجه میگن که پس تموج صوت نیست. این دلیل اولشون تا به دلیل دوم برسیم. و اما حرکت فقط یتشکک فی امرها، حرکت گاهی شک میشود در امرش، یعنی حرکت موجی رو بعضی رو ممکنه بگن صوته، فیوزن و ان صوت نفس و تموج الهوا، بعضی این گمانو میکنن، اما لیسه کزاله ایزن، این هم درست نیست. ایزن یعنی همونطور که اون قلع و قرع نمیتونستن صوت باشن، ایزن یعنی این حرکت موجی هم نمیتونه صوت باشه. به دو دلیل. دلیل اول، فا این جنس حرکت، جنس حرکت یحس و ایزن به سائر الحواس، جنس حرکت به بقیه حواس هم درک میشه. حرکت رو ما میتونیم به بقیه حواس درک کنیم و این کانه به توسط محسوسات اخر ولو به توسط محسوسات دیگر باشه. یعنی مثلا شما جسمی رو که داره حرکت میکنه لونش رو تشخیص میدی، لونش رو میبینی، با دیدن لون و اینکه این لون جا به جا شد حرکتش هم میبینی. پس حرکت دیده میشه منتها به توسط دیدن لون. یا اگر دست رو این جسم بذارید خشونتش رو احساس میکنید، بعد جای دیگه خشونتش رو احساس میکنید، یعنی میبینید که اول مثلا قسمتی از نرمیش آمد زیر دستتون، بعد قسمت خشنش مثلا آمد زیر دستتون، میفهمید که داره حرکت میکنه. چشمتون هم ببندید میفهمید که این داره حرکت میکنه. چرا؟ چون زیر دست با لمس حرکتش رو حس میکنید. خود حرکت مستقیما درک نشد، یعنی لمس نشد یا مبصر نشد، اما به توسط مبصر شد. اول لون مبصر شد، به توسط لون این حرکت مبصر شد. اول اون خشونت و ملاست ملموس شد، بعد به توسط او حرکت ملموس شد. حرکت به حس میاد، حسای غیر از سمع، اما صوت به حس نمیاد، پس حرکت صوت نیست. فإن جنس الحرکه یحس ایزن به سایر الحواس، به بقیه حواس درک میشه و امکانه به توسط محسوسات اخر ولو توسط محسوسات دیگه باشه، مثلا به توسط لون باشه یا به توسط خشونت ملاست باشه. این بعد تموج دنباله همینه. تموج هم میگه که باز حس میشه، تموج هم حرکته، حس میشه. و تموج الفاعل الصوت، تموجی که ما میگیم فاعل صوته، که شما میگید خود صوته، اینجا در بین دعوا نرخم تعیین میکنه، میگه تموجی که فاعل صوته قد یو هست، خود همین تموج حس میشه به طوری که ایجاد الم و درد میکنه. فا این نصوت رعد یه عرض و منحو آرز میشود از این صوت که تدب کل جبال، ان تدب کل جبال، جبال رو هدم میکنه، هدم کردن به طوری که با زمین مساوی کند اسمشو میتونم دک. و روبه ما زرر حیوانن فافسده، چه بسا که این صوت رعد به حیوانی میخوره و حیوان رو فاسد میکنه، میکشه. این همون موجه، صداش نیست. و کثیرا ما یستظهر علی هدم الحصون العالیه به اصوات البوغات، و بسیاری از اوقات هست که استظهار میشه، کمک گرفته میشه. استظهار پشتیبانی، کمک گرفتن، کمک گرفته میشود بر مهد انهدام و خراب کردن قلعه های مرتفع، دیوارهای مرتفع شهر کمک گرفته میشه برای خراب کردن اینها به اصوات البوغات، بوغای جنگی. خب این تقریبا تموم شد تا اینجا. تا اینجا قیاس به این شکله، قیاسی که تا حالا ذکر کردیم به این شکل بود. ات تموجو محسوسون به سایر الحواس، یا به لمس یا به سایر الحواس، اول گفتن به سایر الحواس که اینو ثابت کردیم. بعد مقدمه مقدر، ولا شیء من الصوت به محسوس به سایر الحواس، نتیجه میگیریم فلا شیء من التموج به صوت. این بل حس و لمسه، این همین مطلب به بیان دیگه بیان میشه که بیانش، بیان فنیش و منطقیش اینطوره که بگیم حس و لمسه حاسون لتموج، ولا شیء من اللمسه به حاسن لصوت، نتیجه میگیریم فلا شیء من التموج به صوت. لامسه موج رو درک میکنه، ولی لامسه صوت رو نمیتونه درک بکنه، نتیجه میگیریم پس موج صوت نیست. موجی رو که لامسه درک میکنه عبارت نیست از صوتی که لامسه درک نمیکنه. بل حس و لمسه کما اشرنا الیه قبل و ایزن قد ینفعل من تلک الحرکه من حیث هی حرکتون، حس لمس منفعل میشه، درک میکند این حرکت رو، من حیث هی حرکتون، یعنی این موج رو درک میکنه، من حیث هی موجون، نه من حیث هی مولدون لصوت، صوتش رو درک نمیکنه، خود حرکت رو به مؤنث ها حرکت رو درک میکنه، حس لامسه حرکت رو درک میکنه. این یک مقدمه. مقدمه دوم و لا یحس الصوت، لا یحس الصوت، این حس لمس صوت رو درک نمیکنه، حس نمیکنه. نتیجه این میشه که پس اون حرکت صوت نیست. این دلیل اول بود که با دو بیان گفته شد. در هر دو بیان هم از قیاس شکل لسانی استفاده شد. اما دلیل دوم، دلیل دوم به صورت یک قیاس استثنائیه. میگن اگر این حرکت و این تموج صوت بود، باید بود هر کس که صوت را میشناسد تموج رو بشناسه، و به عکس هر کس که تموج رو میشناسه صوت رو بشناسه. و تالی باطلون، زیرا گاهی ما میفهمیم صدایی رو اما تموج رو نمیفهمیم، نمیدونیم تموجی هست. گاهی تموج رو میبینیم اما صدایی نمیشنویم. مثلا فرض کنید که سنگ افتاده تو آب، داریم موجش رو میبینیم صداش رو نشنویم. اگر خب و تالی باطلون فل مقدم و مثله، یعنی تموج بین صوت نیست. ببینید اگر تموج بین صوت بود، وقتی که من به این آب نگاه میکنم سنگ افتاده صدام کرده، من صدا رو نشنیدم، اما موج الان دارم میبینم. خب اگر این موج صدا بود الان با صدا رو بشنوم، در حالی که الان صدا نمیشنوم، موج رو میبینم اما صدا رو نمیشنوم. اگر تموج همون صوت بود، باید بود که الان صدا شنیده بشه. یا عکسش، گاهی صدا هست موج دیگه تموم شده، موج مثلا تموم شده، یا موج خبر از موج ندارم. اگر تموج و صوت یک چیز بود، معنا نداشت که این یک چیز هم برای من معلوم باشه هم مجهول باشه. مثلا در وقتی که من به آب نگاه میکنم تموج معلومه، صوت مجهوله. اگر تموج و صوت یک چیز بود، ممکن نبود یک چیز هم معلوم باشه هم مجهول باشه. پس باید گفت دو چیزه، یعنی یک شی دارای دو جهته، یک جهت تموجی، یک جهت صوتی. اون جهت صوتیش برای من مجهوله، اون جهت تموجیش برای من معلومه، یا به عکس. اینجا که رسیدیم نتیجه میگیریم که این دو جهت از هم جدا هم، یعنی تموج صوتی نیست. این با یک قیاس استثنائی بیان شد. و لا ایزن، و همچنین ایزن، یعنی همونطور که این ایزن برای اینه که بفهمونه دلیل، دلیل دومه، یعنی همونطور که اون بیان قبلی رد تموج بود، این بیان رد تموجه، رد اینه که تموج صوت باشه. و چنین نیست که کسی که بفهمد ان نشیئن حرکتون، اگر بفهمد چیزی حرکته، چنین نیست که بفهمد انه صوتون. در حالی که اگر حقیقت صوت حقیقت حرکت بود، نه این که صوت امری تابع حرکت و لازم از حرکت باشد، اگر حقیقت صوت حقیقت حرکت بود نه تابع و لازم، لکان من عرف ان صوتن عرف ان حرکتن. هر آینه اینطور بود که کسی که میدونست ان صوتن یعنی ان ها هنا صوتن، عرف ان حرکتن یعنی عرف ان ها هنا حرکتن. هر کس میدونست که اینجا یه صوتی حاصل شده، میدونست که حرکت هم حاصل شده. در حالی که حاضر لیسه ما موجوده، اینطور نیست که هر کی بدونه که حرکت هست موجم هست، هر کی بدونه موج هست حرکت هم بدونه، اینطور نیست. یه وقت ممکنه ما بدونیم حرکت هست صوت نیست، حرکت موج قاطی گفتن. اینطور نیست که کسی بدونه حرکت هست صوت هست، یا بدون صوت هست بدونه که حرکت هم هست، بلکه گاهی ممکنه تفکیک کنه حرکت رو بدونه صوت رو ندونه، یا بالعکس. فإن الشيء الواحد النوعی، اگر واقعا این حقیقت صوت حقیقت حرکت بود، شیء واحد نوعی می شد. اگر صوت و حرکت یکی بودن، شیء واحد نوعی می شدن. اون وقت این شیء واحد نوعی نمی شد هم معلوم باشه هم مجهول باشه، مگر اینکه دو جهت داشته باشه، از یک جهت معلوم باشه از یک جهت مجهول باشه. از جهت اینکه ماهیتش تموج است مثلا معلومه، از جهت اینکه ماهیتش صوت است مجهوله. پس معلوم میشه ماهیت صوت و ماهیت تموج فرق کرد، هر کدوم دو جهت یک جهت شدن، دو تایی با هم دو جهت تشکیل دادن. فإن الشيء الواحد النوعی لا یعرف و یجهل معا، اینطور نیست که هم معلوم باشه هم مجهول باشه، مگر اینکه من جهتین و حالین، دو جهت داشته باشه و دو حال داشته باشه. پس اگر میبینیم این شیء از جهت مثلا تموجی معلومه، از جهت صوتی مجهوله، میفهمیم که فجهت و کونهی فجهت کونهی صوتن فی ماهیتهی و نوعیتهی، زمیر ماهیتهی و نوعیتهی و کونهی در اون فراز بعدی همه برمیگرده به شیء واحد. پس جهت این که اون شیء واحد صوت هست فی ماهیتهی و نوعیتهی، یعنی ماهیتش صوته، نوعیتش صوته. لیس جهت کونهی حرکتن فی ماهیتهی و نوعیتهی، غیر از این است که ماهیتش حرکت است، ماهیتش نوعیتش حرکت است. این شیء واحد در یک جهت شما ملاحظه کنیم میبینیم نوعیت حرکت رو و ماهیت حرکت رو داره، یه جهت دیگه شما ملاحظه کنیم این نوعیت صوت رو و ماهیت صوت رو داره. این دو جهت فرق دارن، پس صوت با تموج فرق داشت. نتیجه میگیریم همون مذهب خودمون رو، فصوت و اذن آرزون که یعرض من هذه الحرکت الموصوفه، از این حرکتی که توصیف شد و ذکر شد از این به وجود میاد. یتبعها، به دنبال این حرکت میاد و یکون معها، با این حرکت. همون بالای صفحه گفتیم یتولد من ذلک او یقارنه، به هر دو داره اشاره میکنه، یتبعها و یکون معها، هم میتونه دنبالش باشه هم میتونه با او باشه. فاذن خب این صوت پس عبارت شد از چیزی که از این تموج حاصل میشه. حالا این شیء حاصل شده از تموج وقتی میرسه به گوش، آدم صدا رو میشنوه، پس صوت در خارج هست، از اون تموج حاصل شده، وقتی به گوش میرسه آدم اون صدا رو میشنوه. فاذن تها التموج من الهوا اول ما الى السماخ، وقتی که تموج از هوا یا آب به اون سماخ پرده گوش رسید، آخر خط او حس به صوت یا احس به صوت، صوت حس میشه یا اون سماخ صوت رو حس میکنه. پس صوت در خارج هست، وقتی که به گوش میرسه آدم اون صدا رو میشنوه. حالا سماخ چیه؟ توضیح میدن که در سماخ یک هوای راکدی هست که بر اثر اون هوایی که موج پیدا کرده، این هوای راکد موج پیدا میکنه، موج اون هوای خارجی منتقل میشه به این هوای راکد و هوای راکد هم موج پیدا میکنه. اون وقت اثری که روی این سماخ فرض شده حس تحریک میشه و حس میکنه، آدم اون وقت صدا رو میشنوه. و هناکه، یعنی در اون سماخ، تجویفیست، خالیگاهیست که در اون خالیگاه هوای راکد قرار گرفته، که یتموج اون هوای راکد به تموج هوای بیرونی که منتهی میشود به این هوای راکد. و پشت سر این هوای راکد مثل یک دیواره ایست که بر او عصب فرش شده، عصب حاس صوت فرش شده. وقتی که صدا به این هوای راکد میرسه و این هوای راکد میخوره به اون عصب، او حس به صوت، صوت حس میشه. پس حق قول سوم شد. والحمدلله رب العالمین.